ساعت 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان از حدود 40 کشور برای شرکت در اجلاس ژنو 2 وارد سوئیس میشوند. نمایندگان مجلس خواستار توضیح وزیر خارجه درباره توافقنامه ژنو شدند. نشست مدیران کل سیاسی گروه 5 علاوه 1 به ریاست کاترین اشتون در ژنو پایان یافت. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، شب شما خوش. هیئت‌های نمایندگی از حدود 40 کشور برای شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه به تدریج وارد سوئیس میشن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش عازم سوئیس شد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است همه باید متوجه باشند که این آغاز روندی کند است، چرا که جنگی تلخ در سوریه در جریان است و پیش برد این روند نیاز به صبر و مقاومت زیادی دارد. دبیر کل ائتلاف ملی سوریه بدر یاماش عصر سه‌شنبه وارد ژنو شد. او به خبرنگاران گفت برای دست یافتن به خواسته های مردم و انقلاب سوریه در این اجلاس شرکت می کنند و هیچ راه حلی به جز تغییر رژیم اسد را نمی پذیرند. جواد کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که 60 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از وزیر خارجه بخواهد درباره آنچه که عدم اطلاع رسانی درباره توافق هسته‌ای ژنو خوانده اند توضیح دهد. همزمان به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز سه‌شنبه برای توضیح در این مورد به جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت. در همین حال محمد سلیمانی، یکی دیگر از نمایندگان معترض، به خبرگزاری فارس گفته است که شماره امضا کنندگان نامه به علی لاریجانی به 150 نفر رسیده است و آنها از دولت خواستند تا اطلاعات مربوط به توافق هسته‌ای و همچنین مذاکرات ژنو در رابطه با سوریه را در اختیار مجلس قرار دهد. حمید رسایی، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا، هم روز سه‌شنبه در مجلس آغاز اجرای توافقنامه ژنو و توافقات غنی‌سازی 20% را تسلیت گفت. نشست مدیران کل سیاسی وزارت‌های خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 که از بعد از ظهر سه‌شنبه در ژنو سوئیس به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده بود، پایان یافت. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به رادیو فردا گفت موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. وندی شرمن و سرگی ریبابکوف، معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه، از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند. خبرگزاری‌های ایران از اعزام دو ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اقیانوس اطلس برای اولین بار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این ناوها که روز سه‌شنبه از بندر عباس حرکت کردند، ناو گروهی اطلاعاتی، رزمی و آموزشی را تشکیل می‌دهند و قرار است در سه ماه آینده 25000 کیلومتر دریایی را تا اقیانوس اطلس بپیمایند. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، هدف از اعزام این ناوها به اقیانوس اطلس را وظیفه تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایران در آبهای آزاد و آموزش کارکنان جدید اعلام کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران، صبح فردا برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوئیس سفر می‌کند. قرار است وی روز پنجشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت ممکن است در اجلاس داووس آقای ظریف با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیداری داشته باشد. مرضی افخم گفت درباره دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و حسن روحانی در اجلاس داووس هیچ خبر رسمی ندارد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ادامه این بخش خبری شما شنونده دو برنامه خواهید بود. بخش 31 برنامه قربانیان 88 رو خواهید شنید، کاری از مسیح علی نژاد. بعد از اون بخش 22 از برنامه سقوط رو خواهید شنید، کاری از کیوان حسینی. شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روی کتابش خم شده، اما حواسش جای دیگری است. مصطفی امشب منتظر مهمان است. از توی دلش پیش قراری است که سبزها توی اینترنت با هم گذاشتن. تنها یک شب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، معترضان به نتایج این انتخابات روزها با نشانه های سبز به خیابان آمده و شبها روی پشت بام یا تراس خانه هایشان الله اکبر می گوید. این شبها شبهای اعتراض است و بخش دیگری از معترضان نیز همراه با شعار الله اکبر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. مصطفی قنیان دانشجوی 26 ساله مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری است که در مشهد به دنیا آمده، اما حالا ساکن آپارتمانی در مجتمع 8 طبقه یک ساختمان در محله سعادت آباد تهران است. گرمای خرداد کلافه‌اش کرده، اما بیشتر از همه ذهنش ناآرام است. مهمان امشب او پدرش است که از یک سفر برمیگردد. محمد تقی قنیان، پدر مصطفی، چهره ناشناخته‌ای در مشهد نیست. بسیاری او را میشناسند و میدانند که او از چهره‌های مذهبی و سرشناس مشهد در دوران قبل از انقلاب است که بعد از انقلاب به گفته خودش دست از کار و فعالیت سیاسی کشیده است. اهالی خانه میدانند که مصطفی نیز علاقه‌ای برای پیوستن به هیچ گروه و حزب سیاسی ندارد، اما حوادث پس از انتخابات 88 او را هم بیقرار کرده است. مصطفی امروز ظهر توی اینترنت دیده است سبزها در فیسبوک، توییتر و صفحات وبلاگی برای ادامه اعتراض به نتایج انتخابات طرح و پیشنهادهای مختلف می‌دهند. یکی همین الله اکبر گفتن شبانه است. او هنوز روی کتابش خم شده، اما فکرش همچنان میان خبرها پرسه می‌زند. با صدای زنگ در از جا می پرد و با چند خیز خودش را به آیفون می رساند. دقایقی بعد دستهای پدر را در دستهایش محکم می فشارد و سپس همدیگر را در آغوش می کشند. مصطفی بارها برای پذیرایی از پدر به آشپزخانه می رود و سپس با دستی پر بر می گردد. دلش همچنان جای دیگری است. رو به پدرش می کند و به او می گوید که این شبها او به همراه خیلی های دیگر که مثل او فکر می کنند رأیشان گم شده است، به پشت بام خانه می روند و الله اکبر می گویند. پدر به چشم های مصطفی نگاه می کند و هیچ نمی گوید، نه مانع رفتنش می شود و نه خود همراه او. مصطفی آرام گام بر می دارد و پدرش را در اتاق تنها می گذارد. موقع خروج در چارچوب در می ایستد و به پدر اطمینان می دهد که زود بر می گردد. او سپس در آپارتمان را آرام پشت سرش می بندد. کسی از میان دیش‌های ماهواره زیگزاگ می‌رود تا خودش را به جمعشان برساند. یکی داد میزند: چراغ‌ها را خاموش کنید. پشت بام تاریک میشود. با الله اکبرهای بی امان مصطفی ترس و خجالت همه میریزد. بلند الله اکبر میگوید و همه پشت سرش جواب میدهند. پدر مصطفی سعی میکند خودش را در خانه مشغول کند. میان غریب الله اکبر او صدای مصطفی را هم تشخیص میدهد، صدایی که با حزن فریاد میزند و سپس از دور دست ها صداهای بیشتری به گوش می آید. موجی از خاطرات روزهای انقلاب سال 1357 می دود توی صورت پدر مصطفی که همچنان توی آپارتمان منتظر فرزندش نشسته است. ناگهان سر و صدای زیادی توی راهروها می پیچد و سپس کسی با شدت به در آپارتمان می کوبد. پدر مصطفی در را که باز می کند مصطفی را نمی بیند. با تعجب به چهره همسایه‌ای که بر در کوبیده نگاه می کند و سپس از پله ها به سمت پشت بام راه می گیرد. هنوز پایش به پشت بام ساختمان نرسیده، صدای همهمه همسایه ها در گوشش می پیچد. کسی در آن میان داد می زند: دارن تیراندازی می کنند، سینه‌خیز شوید. او ابتدا باورش نمی شود، اما ناگهان چشمش به مصطفی می افتد که روی زمین پهن شده است. خون از سر مصطفی شره می کند روی کف سیمانی پشت بام. صدای لرزانی در آن میان می گوید: به سرش شلیک کردند. دل پدر مصطفی می لرزد و پاهایش نیست. دستهایش را از دو سو باز می کند، مصطفی را از روی کف پشت بام بلند می کند و سرش را روی زانوهایش می گذارد. جسم بیجان مصطفی در آغوش پدرش است. کسانی که در اولین مراسم ختم مصطفی قنیان در مسجد قبا واقع در بلوار خیام مشهد حضور یافتند، به خاطر می آورند پدر مصطفی طی یک سخنرانی نحوه کشته شدن فرزندش را اینگونه شرح می دهد:
در فاصله کمتر از 5 دقیقه که پسرم مصطفی از من جدا شد، او را در حالی که به مغزش گلوله خورده بود در روی پشت بام و در طبقه 8 ساختمان غرق در خون در آغوشم افکندی. در آن حال به چهره خونالود و مظلوم مصطفی نگریستم و ناخودآگاه فریاد زدم: و اذل موعودت و سئلت به ایزن بن قتلت. پسرم مصطفی، به کدامین گناه کشته شدی؟
خبر وقتی به گوش مادر، برادر و خواهر مصطفی می رسد، آنها با توجه به فضای روزهای پس از انتخابات دلشان می لرزد که مبادا هرگز مصطفی را نبینند.
عکسی رو هم که از مصطفی قنیان پس از اصابت گلوله در رسانه ها بلخص در فیسبوک و غیره در واقع پخش شده، این عکس توسط راننده آمبولانس اطلاعات سپاه گرفته شده و اینجوری عنوان میکنه که: من میدونستم شما دیگه پیکر مصطفی رو نخواهید دید، این عکس رو براتون فرستادم.
3 روز میگذرد و از جسد مصطفی قنیان خبری نیست. سرانجام پیکر مصطفی توسط خود نهادهای امنیتی به زادگاهش در مشهد منتقل شده و سپس به خاک سپرده می شود. یکی از بستگان مصطفی چنین می گوید:
تا لحظه دفن مصطفی قنیان حتی ایشون رو پدر مادرش هم نتونستن جنازه مصطفی رو ببینن. تحت تدابیر شدید امنیتی جنازه مشهد منتقل میشه توسط خود نیروهای اطلاعات سپاه و این در واقع اسکورت جسد مصطفی قنیان تا لحظه خاک سپاریش ادامه پیدا میکنه.
مادر سیاه پوشیده و آرام در گوشه ای از خانه روی سجاده‌اش مویه می‌کند. پدر مصطفی برافروخته می‌شود وقتی که می‌بیند روزنامه‌های نزدیک به دولت نوشتند حاج محمد تقی قنیان، پدر مصطفی قنیان، در مراسم ختم مصطفی گفته است که خانواده او میرحسین موسوی را مسئول شهادت فرزندش می‌دانند. بلافاصله متنی را آماده می‌کند و طی نامه‌ای به خبرگزاری فارس و روزنامه ایران از آنها می‌خواهد که تکذیبیه او را منتشر کنند. تکذیبیه پدر مصطفی قنیان در برخی از رسانه ها منتشر می شود و همزمان فایل صوتی بخشی از سخنان پدر مصطفی قنیان نیز در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده پخش می شود.
او پسری متدین، فروتن، خوشرو، صمیمی، متواضع، مهربان و با اخلاق و به قول همه دوستانش با مرام بود.
پدر مصطفی قنیان باز هم دلش قرار نمی گیرد و این بار با ایرنا خبرگزاری رسمی دولت مصاحبه می کند و می گوید که آنچه به او منتسب کرده اند کذب محض است و تشویش اذهان عمومی. اما 3 سال بعد دوباره در صحن علنی مجلس ایران نام مصطفی غنیان به عنوان بسیجی و حامی دولت معرفی می شود.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، میثم عبادی، مصطفی غنیان، سجاد سرجلی پور، محرم چگینی قشلاقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
خانواده و بستگان مصطفی به صراحت می گویند که اون نه فعال سیاسی بود و نه بسیجی.
با توجه به اینکه از حال روز مملکت راضی نبود، از ظلمی که حاکمان میکردن کاملا با خبر بود و راضی نبود، ولی به هیچ عنوان فعالیت سیاسی خاصی رو انجام نمیداد. از اون طرف هم اگه بخوایم بگیم که یه بسیجی بوده که داره در راه استقرار حکومت اسلامی فعالیت میکنه که کلن بحث خارج از چارچوبی هستش و یک داستان بسیار به قول معروف خنده‌داره.
خانواده مصطفی غنیان نیز مانند برخی دیگر از خانواده‌های کشته شدگان بعد از انتخابات به دستگاه قضایی ایران شکایت بردند تا قاتل فرزندشان را شناسایی کنند، اما آنها نیز پاسخی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دریافت نکردند. پدر و مادر مصطفی هنوز باور نمی‌کنند که فرزندشان را روی پشت بام خانه‌شان به خاطر سر دادن شعار الله اکبر کشته باشند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
الو الو اینجا تهران، متعجب خائن برای شنجا
پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 22، آغاز پایان.
در قسمت‌های قبلی شنیدیم که طرفداران شاه در مجادله سیاسی میان او و مصدق در روز 9 اسفند به خیابان آمدند و نگذاشتند که او ایران را ترک کند. همزمان بخشی از این گروه به خانه نخست وزیر رفتند و شعار مرگ بر مصدق سر دادند. مصدق و یارانش این واقعه را توطئه‌ای برای قتل نخست وزیر توصیف کردند. در این قسمت از فردای این روز می‌شنوید. زورآزمایی شاه و نخست وزیر در روز 30 تیر سال 31 ابعادی خونین یافت و در ظاهر شاه باخت. 9 اسفند میتوانست فصل پایانی کار شاه باشد، جایی که او اصولاً توان ادامه مبارزه نداشت و میدان را به حریف کهنه‌کار واگذار میکرد و میرفت. این بار مصدق با قدرتی بیش از همیشه روبروی شاه ایستاد و با او مچ انداخت، اما نه تنها نتوانست مچ شاه را بخواباند که مچ خودش خوابید. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا و مورخ، مصدق را بازنده روز 9 اسفند می‌داند.
به نظر من دوباره بر اساس اسناد سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه انگلیس، 9 اسفند یه تغییر در ترکیب قوا ایجاد می‌کنه. سلطنت طلبا و طرفداران شاه و طرفداران زاهدی و سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه انگلیس به این نتیجه می‌رسن که وضعیت شاه اونقدر هم که فکر میکردن ضعیف نیست و یک پایگاهی براش وجود داره. آمریکایی‌ها فکر میکردن که همه تظاهرات به لحاظ محبوبیت شاه و البته کمک خودشون و کاشانی، انگلیس هم معتقد بودن که دعوای اصلی بین مصدق و کاشانی بوده و کاشانی برده اون روز و مصدق به هر حال هر دو دولت و افکار عمومی به نظر میاد به این نتیجه رسیدن که بازنده دکتر مصدق بود.
و شاید مهمتر از بازنده و برنده این زد و خوردهای سیاسی، تبعات گسترده روز 9 اسفند عملاً بعد از خوابیدن سر و صدای جاوید چاه و مرگ بر مصدق مخالفان دولت خودش را نشان داد. چرا که در این جدال سیاسی نخست وزیر تنها نبود. در صحنه شطرنج ایران مصدق و شاه عملاً نقش رهبران دو سوی صفحه شطرنج را بازی می‌کردند. آن میانه پر بود از مهره‌های سفید و سیاهی که به روی هم شمشیر می‌کشیدند و یکی از اصلی ترین میادین نبرد هم مجلس شورای ملی بود، جایی که نماینده‌ها یا طرفدار مصدق بودند یا طرفدار شاه و دربار. ضمن اینکه با تغییر آرایش سیاسی در این روز، آیت الله کاشانی رئیس مجلس نیز به اردوی جناح مقابل پیوسته بود. کوروش زعیم از جبهه ملی شرایطی که از فردای 9 اسفند بر کشور حاکم شد را چنین شرح می‌دهد.
کشور فلج شده بود. نمایندگان مجلس به جز جناح موافق و مخالف مصدق تقسیم شده بودند و دیگه در مجلس جلسه نمی‌کردند. جلسه مخالفان مصدق در خانه کاشانی بود و جلسه موافقان مصدق در خانه مصدق تشکیل می‌شد. آیت الله کاشانی پیوسته اعلامیه بیرون می‌داد و در همه امور دخالت می‌کرد. آیت الله بروجردی هم که هیچگاه در سیاست دخالت نمی‌کرد این دفعه وارد گود شد. نمایندگان دربار و نمایندگان نخست وزیر رو به قم دعوت کرد تا پیام خودش رو به اونا برسونه و ببینه چجوری میتونه مسئله رو کمک به فیصله دادنش بکنه.
هرچند که برای حل و فصل و در واقع آشتی دادن شاه و مصدق هیئتی از سوی مجلس تشکیل شد، اما این هیئت نه تنها نتوانست شاه و مصدق را به هم نزدیک کند که حتی نتوانست مصدق و کاشانی را هم همسو کند. در واقع از نظر برخی پژوهشگران تاریخ مانند مجید تفرشی، رویارویی مصدق و کاشانی در روز 9 اسفند یکی از تأثیرات کلیدی وقایع این روز بود، تأثیری که در نهایت در ماجرای سقوط دولت مصدق نیز به چشم آمد. به گفته مجید تفرشی، 9 اسفند روزی است که در کنار کاشانی بسیاری از سیاستمداران صاحب نفوذ هوادار ملی کردن نفت از قطار هواداری از مصدق پیاده می‌شوند و در برابر نخست وزیر قرار می‌گیرند.
بحث 9 اسفند یک وجهش بحث طرفداران شاه بود، یه وجه دیگرش اظهار نگرانی دوستان سابق مصدق بود از اینکه مملکت داره دست از توده و نیروهای کمونیستی میفته. کسانی که اصرار داشتند که شاه باید ایران رو ترک بکنه نزدیکان افراطی مصدق بودند و قرار گرفتن اینا روبروی نیروهایی که نگران نفوذ کمونیسم بودند. نهم اسفند یک نقطه عطفی است برای قطع ارتباطات سیاسی و عاطفی و منطقی که بین مصدق و نیروهای مذهبی و نیروهای سنتی همیشه وجود داره. این ارتباطات در نهم اسفند در واقع این انشقاق به طور کامل انجام شد. در واقع از اون موقع به بعد جامعه ایران دچار یک شرایط کاملا دو قطبی مصدقی و ضد مصدقی شد و ماجرای نفت به شدت تحت شعای دعوای سیاسی داخلی قرار گرفت.
این میان یکی از نکات مشترک بسیاری از مورخین در تحلیل وقایع روز اسفند این است که برخلاف انتظاری که از محمد مصدق به عنوان سیاستمداری کهنه‌کار وجود داشت، او اهمیت وقایع این روز و تغییرات ناشی از این ماجرا را به درستی درک نکرد. آنچه امروز از ورق زدن تاریخ به سادگی قابل فهم است این است که جبهه سیاسی مصدق بعد از این روز تضعیف شد. او گروهی از مهمترین متحدینش را از دست داد و اوجگیری اختلاف موجب شد تا مجلس عملا از کار بیفتد. اما گویی تحلیل مصدق چیز دیگری بود. عباس میلانی میگوید شاه چنان از وقایع این روز دلگرم شد که حتی برای هوادارانش در ارتش و مجلس پیغام فرستاد.
میدونیم که درست بعد از 9 اسفند شاه به یه سری از طرفدارانش در مجلس در ارتش پیغام میفرسته که من از به بعد محکمتر خواهم بود، نگران نباشید، این یه نقطه عطفیست، من حالا به فعالیت بیشتری خواهم کرد و عملا هم همینطور شد. ولی دکتر مصدق به نظر نمیاد که این نتیجه گیری رو کرد. به نظر من عجیب از آدمی مثل دکتر مصدق که معمولا نبض سیاسی دستش بود اصلا به این نتیجه نرسید که 9 اسفند تعادل قوا اندکی به ضررش تغییر کرده، یعنی واقعیتش تضعیف شده و بعد از اون کماکان به سیاق قبلش میتازوند و حتی گام رو یک قدم بسیار بسیار مهمتر جلو گذاشت و رفت در جهت انحلال مجلس.
شاید به همین دلیل است که در نگاه مجید تفرشی، پژوهشگر ساکن لندن، اگر تحلیل مصدق و اطرافیانش از وقایع روز 9 اسفند واقع بینانه تر بود، سرنوشت سیاسی او و دولتش و به تبع آن نهضت ملی کردن نفت و سرنوشت کشور ایران می توانست به گونه دیگری رقم بخورد.
به نظر من 9 اسفند می توانست هشدار خیلی جدی برای مصدق باشه، برای اینکه نشون بده که شرایط چقدر بحرانیه و چرا باید ماجرای نفت رو حل کرد با کمک همه یک جناح. ولی متاسفانه هم از این جهت مصدق به نهم اسفند توجه نکرد و هم در عرصه بین‌المللی به اون سه حادثه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی تغییر دولت بریتانیا، تغییر حکومت در امریکا و مرگ استالین، به اینا هم توجه نکرد. فقط این نتیجه باعث شد که به یک تجربه تلخ 28 مرداد ما برسیم. نیروهای طرفدار شاه و مخالفین مصدق به طور کلی هم نهم اسفند رو مبنای قرار دادن که هیچ راه سازشی با مصدق ندارن. در واقع در هر دو جناح این تصور پیش اومد که مسئله نهم اسفند نقطه عطفیه، برای اینکه به هیچ وجه گفتگو پذیر نیستن طرف مقابل و نباید به سازش کشون کارو و با مذاکره و مصالحه حل کرد، که این در واقع یک بازی باخت باخت رو برای همه رقم زد در 28 مرداد.
در آخرین روزهای سال 31 مصدقی ها نه تنها ذره ای از پیگیری خواستهایشان کوتاه نیامدند، بلکه سعی کردند پیش از پایان سال یک ضربه دیگر هم به جناح رقیب بزنند. هیئت حل اختلافی که عملاً برای میانجیگری میان نخست وزیر و شاه تشکیل شده بود، گزارش نهایی خودش را با مضمونی کنایه‌آمیز علیه شاه تهیه کرد و به مجلس ارائه کرد. کوروش زعیم و شرح تحولات سیاسی آخرین روزهای سال 31.
در روز 21 اسفند هیئت گزارش خودش را به مجلس به این مضمون میده: نظر به این که موافق اصل 35 متمم قانون اساسی، شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبراست، اداره امور مملکتی اهم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است. نمایندگان درباری و مخالف مصدق از تصویب این گزارش با خودداری از شرکت در جلسه عمومی جلوگیری کردند. مصدق هم در 29 اسفند 1331 پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان رو برای رفع بحران نفت رد کرد. این بحران همون پیشنهاد 50-50 و به این ترتیب سال پرماجرای 1331 بدون هیچ پیشرفتی در وضع سیاسی کشور پایان رسید.
سال 32 از همان ابتدا و نوروزش برای محمد مصدق و دولتش کوران حوادث پی در پی بود. او کمتر از 5 ماه در سال 32 در حکومت باقی ماند و پرونده دولت خبرسازش در پایان مرداد ماه این سال بسته شد. اما آنچه در روز 28 مرداد سال 32 در آخرین روز قدرت مصدق رخ داد، واقعی ناگهانی و برق‌آسا نبود، بلکه زنجیره‌ای از حوادث گوناگون سرنوشت دولت ملی را در این روز رقم زدند. حوادثی که هر کدام در زمان خود جنجالی بزرگ بودند و تأثیراتی مهم بر جای گذاشتند، اما امروز بعد از 60 سال تنها چند خط از تاریخ معاصر ایرانیان هستند. البته در بررسی این حوادث، روز 9 اسفند، روزی که ورق برمیگردد، از نگاه برخی آغاز یک پایان تاریخی توصیف می‌شود. در برنامه بعدی سقوط بررسی حوادث سال 32 را آغاز می‌کنیم. از نوروز این سال خواهیم گفت و مراسم سلام شاهنشاهی و پیام نوروزی مصدق. سپس ماجرای قتل سرتیپ محمود افشارتوس، رئیس شهربانی وقت. در بهار سال 32 بر مصدق چه گذشت که در نهایت تصمیم گرفت مجلس شورای ملی را منحل کند؟ قتل سرتیپ افشارتوس در این ماجرا چه اهمیتی داشت؟ فضل الله زاهدی در این روزها چه می‌کرد؟ و از همه مهمتر، آمریکایی‌ها از کجا به این نتیجه رسیدند که باید مصدق سرنگون شود؟ همه در سقوط که هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.